جوزف لداکس میگه متاسفانه یکی از مهمترین چیزهایی که تا به حال درباره هیجان گفته شده اینه که تا وقتی از کسی نخواهیم هیجان رو تعریف کنه میدونه هیجان چیه.
سلام، سایکست این هفته رو میشنوید به همراه من خدیجه جنت علی پور و آریان عمرانی.
ما امروز میخواییم درباره یک سری چیزهای معمول با ریشه های غیر معمول صحبت کنیم،
از راهی که قبلا ممکنه بهش فکر نکرده باشیم،
ممکنه برامون زنگ تفریح باشه،
یا حتی ایده‌ای برای تغییر و تثبیت بعضی رفتارهامون.
اما ایده اینطور فکر کردن دیگه از کجا میاد؟ از فردی به اسم مارک دوون. این فرد در کتابی با عنوان The Origin of Emotions یا خواستگاه هیجانات از دریچه تکامل اومده هیجانات یا همون ایموشن های ما رو طبقه بندی کرده و درباره اینکه هر کدوم از اونها چطور شکل گرفتن و چطور عمل میکنن حرفای جالب و عجیبی میزنه. ما امروز میخوایم براتون این کتاب رو روایت کنیم و در واقع راوی باشیم.
فقط قبل از اینکه کتاب رو باز کنیم یه نکته کوچیکم درباره خود تکامل بگیم و بریم. نظریه تکامل میگه همه ویژگی ما آدم‌ها از جمله ویژگی‌های روانشناختیمون از اول این شکلی نبودن، بلکه طی گذر زمان و هزاران سال تکامل پیدا کردن که ما انسان‌ها تبدیل به موجوداتی بشیم که بهتر بقا پیدا می‌کنیم، با ژن‌های بهتری نسلمون رو ادامه میدیم و به عبارت دیگه بقای نوع انسان رو تضمین می‌کنیم.
یعنی ذهن‌های ما طی گذر زمان طوری تکامل پیدا کرده که وقتایی که یه کاری می‌کنیم که به نوبه خودش به بقای ژنمون و در کل به بقای نوع انسان کمک می‌کنه، خوشحال باشیم، و برعکسش وقتی در خلاف جهت بقا عملی رو انجام بدیم خوشحال نباشیم تا رفتارمون رو اصلاح کنیم.
مارک دوون میگه هیجانات 5 دستن: ادراکات ذهنی، ادراکات حسی، بازتاب‌ها، ابرازات و بیان‌های ارادی و غیر ارادی. هر کدوم از اینا هم شرح و تفصیل مربوط به خودشون رو دارن، اما ما امروز درباره دسته اول هیجانات یعنی ادراکات ذهنی حرف میزنیم. دوون ادراکات ذهنی رو اینطور تعریف میکنه: تأثیرات ذهنی مثبت یا منفی که با نتیجه گیری های مختلف ایجاد میشن و رفتارهامون رو هدایت میکنن. به نظر میاد که ما آدم ها 3 نوع ادراک داریم تحت عنوان
پاداش ها،
تنبیه ها
و اضطرار ها. پاداش ها نتیجه گیری های مثبت ذهنی هستن، مثل عشق مادرانه که از نتیجه گیری بچه من خوشحاله به وجود میاد.
در مقابل تنبیه ها نتیجه گیری های منفی ذهنی هستن، مثل سوگ مادرانه از این نتیجه گیری ذهنی که بچه من مرده.
و در نهایت اضطرار ها که خودشون رو این وسط جا کردن، از یک نتیجه گیری ذهنی شروع و با یک نتیجه گیری ذهنی دیگه تموم میشن.
حالا برای این که بحث رو انقدر تئوری محور جلو نبریم، بهتر فرمون رو عوض کنیم و ببینیم ادراکات ذهنی ما در عمل چطور کار میکنن.
برای این کار هم اول باید بدونیم که ادراکات 6 نوع هدف رو دنبال میکنن، یا به عبارت دیگه در 6 حیطه میشه ازشون نام برد: مراقبت از مادران و نوزادان،
روابط عاشقانه،
پیشگیری از خیانت،
رعایت قوانین،
بیمه افراد بدبخت
و بالا بردن رتبه در گروه اجتماعی و جلوگیری از سقوط رتبه.
هدف اول مراقبت از مادران و فرزندان بود. یه جورایی یعنی عشق مادرانه. برای اینکه خیلی کوتاه و خلاصه توضیحش بدم ازت یه سوال میپرسم. فکر میکنی مادرها یا مثلا مادر خودت تا کی عاشقته؟
چه سوال عجیبی. خب به صورت بدیهی فکر کنم همه میدونیم مادرها تا آخر عمر عاشقمونن دیگه، یعنی اصلا تا ابد. غیر از اینه؟
از نظر دوم بله، غیر از اینه. حقیقت اینه که مادرها فقط تا 33 ماه عاشق بچه‌هاشونن. عشق مادرانه به مادرها این انگیزه رو میده که به بچه شیر بدن، ازش مراقبت کنن، کاری کنن بچه‌شون خوشحال باشه و لبخند بزنه. اما بعد از 33 ماهگی بچه دیگه کم و بیش میتونه خودشو تغذیه کنه و اینجاست که این عشق مادرانه به پایان میرسه و جای اون رو علاقه و محبت دائمی پر میکنه. یعنی خب اجداد ما بعد از 33 ماهگی وقتی میدیدن بچه‌شون یکم از آب و گل در اومده، روی بچه بعدیشون متمرکز می‌شدن و اینطوری فرایند تولید نسلشون رو بینه‌سازی می‌کردن.
هدف بعدی ادراکات در روابط عاشقانه بود. در این حیطه اونا سه نقش بازی میکنن و میتونن باعث عشق تک همسری، دلبستگی و دلشکستگی بشن. و نکته جالبش اینجاست که برای زن و مردا فرق میکنه. مثلا دوون میگه این فقط مردان که عاشق میشن. یعنی ادراکات ذهنی فقط در مردانه که عشق تک همسری رو فعال میکنه.
البته این به اون معنی نیست که زن ها هیچ حسی ندارن. برای اونا دلبستگی وجود داره. در حقیقت دلبستگی پاداشیه که ذهن یک زن به اون میده، به این خاطر که تونسته عشق تک همسری رو برای مرد فعال کنه.
و درست بر همین اساس دلشکستگی انگار تنبیه ذهن برای اون زنه، چون که نتونسته عشق رو در یک مرد فعال کنه.
پیشگیری از خیانت هدف بعدی ادراکاته و برای مردا حسادته. حسادت در واقع یک ادراک اضطرارگونه است که باعث میشه مرد زنش رو بابت خیانت تنبیه کنه. این کار باعث میشه تا مردا به اشتباه روی مراقبت از بچه‌ای که مال خودشون نیست سرمایه گذاری نکنن. دوم بر اساس همین تحلیل میگه که حسادت تو زنا تکامل پیدا نکرده، چون طبیعتاً اونا نمیتونن اشتباهی روی بچه دیگه سرمایه گذاری کنن. اونا میدونن که بچه‌ای که به دنیا آوردن مال خودشونه. خیانت مردا باعث میشه زنا احساس دلشکستگی و انتقام و تحقیر کنن و به اشتباه تصور میشه که اینا همون حسادته.
ادراک پیشگیری از خیانت برای زنها احساس گناه بعد از خیانته. در واقع این احساس گناه یعنی ذهن داره زنی که مرتکب خیانت شده رو تنبیه میکنه.
فکر کنم دیگه الان خودتون بتونید هدف ادراکات در رعایت قوانین رو شرح بدید. طبیعیه که همچین ادراکی باعث میشه قانون رو رعایت کنیم و از شکست شدن قانون هم جلوگیری میکنه.
مثلا انتقام. انتقام برای فرد قربانی یه استراره تا بره فرد قانون شکن رو تنبیه کنه. البته خود قانون شکن ها هم بی تأثیر گرفتن از این قضیه رد نمیشن و تنبیه ذهن برای اونها احساس گناه مجرمان است.
افراد بدشانس. هدف ادراک اینجا کمک کردن به افراد بدشانس یا به قولی بدبخته. همدلی یک ادراک اضطرارگونه‌ایه که ما رو مجبور میکنه به اینا افراد کمک کنیم. البته شما مختاری کمک نکنی، تنها بهایی هم که باید بپردازی تنبیهیه که ذهنت بهت میده که اونم احساس گناه ناشی از خودخواهیه.
و در نهایت آخرین هدف ادراکات رتبه در قبیله یا گروه اجتماعی بود. این دسته از ادراکات ذهنی باعث این میشن که شما رتبه خودتون رو در گروه های اجتماعی بالا ببرین و از پایین اومدنش هم جلوگیری کنید. از اینجا به بعدش خیلی جالب میشه، چون هر اتفاقی که بیفته ذهنمون یه فیدبک باحال برامون گذاشته کنار. اولیش غروره. اصلا مارک دوون غرور رو اینطوری تعریف میکنه: افزایش رتبه یا رنگ در یک گروه اجتماعی. یعنی به محض اینکه ما بتونیم مقاممون رو، رتبمون رو در یک موقعیتی ارتقا بدیم، یعنی خودمون رو یک پله ببریم بالاتر، ذهنمون بهمون پاداشی میده که اسمش غروره.
حالا که صحبت از غرور شد، بد نیست که یک سری هم به مفاهیم پشت پردش بزنیم. طبق تعریف غرور موقتیه. غرور فقط وقتی تحریک میشه که شما نتیجه بگیری رتبت بالاتره و بعد یک مدت دیگه بالاتر نیست، فقط بالاست. یعنی اینکه غرور با رتبه بالاتر ایجاد میشه، نه با رتبه بالا. مثلا کسی که تازه کاره احساس غرور میکنه، ولی یک فرد با سابقه نه. یک فارغ التحصیل اخیر پرستاری به مراتب از یک پزشک بازنشسته احساس غرورش بیشتره. چرا؟ چون تازه فارغ التحصیل شده، یعنی به تازگی تونسته یک پله بیاد بالاتر، در حالی که یک پزشک بازنشسته خیلی وقته که رو اون پله بالا نشسته.
یا مثلا ویدیو گیم ها. تا حالا شده به این فکر کنید که غرور باعث گرایش ما به انجام این بازی ها میشه؟ توی این بازی ها چی وجود داره؟ لول جدید، وسایل جدید. ما هی بازی میکنیم تا امتیاز بیشتر کسب کنیم. اینطوری میتونیم مرحله سختری رو آنلاک کنیم و برای شخصیت توی بازیمون هم سلاح و ابزار جدید بخریم. یعنی ما مداوم رتبه بالاتر کسب میکنیم و مغز هم بهمون پاداش غرور میده. و انگار یه جورایی ما به عنوان یه گیمر به این انفجارهای مداوم غرور اعتیاد پیدا میکنیم و میخواییم که بیشتر و بیشتر بازی کنیم.
ردپای غرور حتی توی انجام پروژه ها هم دیده میشه، اونم به طور مثبت. مثلا یک نویسنده برای اینکه حین نوشتن کتاب انگیزه داشته باشه، غروری رو تصور میکنه که بعد تموم شدن کتاب و چاپ و تحسین خوانندگان بهش دست میده و اینطوری بهتر میتونه روی کارش متمرکز بشه.
تا اینجا تمام حرفایی که زدیم در صدد افزایش رتبه خودمون بود. حالا اگه برعکسش اتفاق بیفته چی؟ یعنی اگه رتبمون کاهش پیدا کنه یا سقوط کنه به سطح پایین‌تر، چه اتفاقی میفته؟
حقارت چیزیه که اتفاق میفته اگه ما نتونیم رتبه بالاترمون رو حفظ کنیم و حتی یک پله پایین‌تر سقوط کنیم. ذهنمون با حقارت ما رو تنبیه میکنه و در واقع اصلا حقارت لازمه که اتفاق بیفته، چون بدون اون ما مدام به خودمون اجازه میدادیم که به رده‌های پایین‌تر سقوط کنیم و از دست دادن‌ها و شکست‌ها هم ابایی نداشته باشیم. یعنی یه جورایی ممکن بود در مسیر سقوط غلط بزنیم.
اصولی که برای غرور گفتیم دقیقاً برای حقارت هم صدق میکنه. حقارت موقتیه و با رتبه پایین تر ایجاد میشه، نه با رتبه پایین. خمیدگی بدنی ماشین شما ممکنه شرم‌آور باشه، ولی این خجالت بعد چند ماه فروکش میکنه و براتون عادی میشه. یه نکته جالبی که درباره حقارت وجود داره نوآوریه. ذهن میگه اگه نتونی نوآوری به کار ببری، بازی رو باختی. پس در واقع تحقیر پذیرفتن نوآوری رو تضمین میکنه. مثلا بزرگسالایی که دارن برای اولین بار تلفن هوشمند میخرن، در درجه اول برای دوری از تحقیر این کارو انجام میدن، برای اینکه از قافله و گروه اجتماعی عقب نمونن.
حالا ببینیم وقتی دیگران رتبهشون رو بالاتر یا پایین‌تر میبرن واکنش ما چیه. اینجاست که پای شوخ طبعی و غبطه خوردن باز میشه. اول درباره شوخ طبعی حرف بزنیم. دیگران یک اشتباهی رو مرتکب میشن که منجر به پایین اومدن رتبهشون میشه. اگه شما یاد بگیرید که اون اشتباهات رو تکرار نکنید، سه همون بلا سر شما هم نیاد. اینجاست که ذهن بهتون پاداش شوخ طبعی و طنز رو هدیه میده. به همین دلیله که بیشتر ما به زمین خوردن آدما میخندیم، چون ذهنمون بهمون میگه آفرین که یاد گرفتین اشتباهو نکنی و برای پاداش من بهت شوخ طبعی رو میدم و میتونی به این قضیه بخندی. حالا یک فرقی وجود داره. شوخ طبعی ناشی از اشتباه، نه بدبختی. افتادن یکی رو زمین برامون خنده داره، اما بیماری مردی که پاهاشو ازش گرفته خنده دار نیست. اما چرا؟ هر دو مرد به درجه افرادی که نمیتونن راه برن سقوط کردن. با این حال ما به یکی میخندیم و به اون یکی نه، چون مرد اول اشتباه کرد که پاش لیز خورد و افتاد زمین، اما مرد دوم بدبختی بیماری رو تجربه کرده. ما از اشتباهات میتونیم درس بگیریم، از بدبختی ها نه. به همین دلیله که اشتباهات باعث شوخ طبعی و بدبختی ها باعث ترحم میشن. تازه این اشتباهات باید هر بار یک چیز جدید بهمون یاد بدن. برای همینه که اگه یک جوکی رو 3-4 بار بشنویم، هر دفعه کمتر و کمتر بهش میخندیم.
غبطه خوردن چطور؟ اون از کجا میاد؟ تصور کنید که شما با یه نفر دیگه، مثلا دوست یا همکارتون، در یک سطح برابر قرار دارید. هر دوتای شما ظرفیت‌ها و توانایی‌های مشابهی دارید، ولی دوستتون به هر دلیلی میتونه خودش رو چند پله ارتقا بده. به عبارت دیگه اون یه موفقیتی رو کسب میکنه و ترفیع مقام میگیره. اینجاست که ذهن از ما ناراحت میشه. خیلی هم ناراحت میشه. ذهن میگه چطور دوستت میتونه رتبه بالاتری از تو کسب کنه در حالی که تو هنوز همون جایی که بودی هستی، و با غبطه خوردن تنبیه میشیم. حواستون باشه که غبطه خوردن بیشتر هنگام رویارویی با افراد آشنا و همسطح و همسن و سالای خودمون تحریک میشه، نه برای غریبه هایی که رتبه بالاتر یا پایینتر از ما دارن.
اگه تا حالا توی دور همی های دوستانه همسن و سالاتون شرکت کرده باشید، بدون شک غرور و تحقیر و شوخ طبعی و غبطه خوردن رو تجربه کردید. اصولاً این 4 ادراک باعث میشن ما با هم دیگه رقابت و همکاری کنیم و همین موضوع اساس روابط اجتماعی و زندگی گروهی ما رو شکل میده.
حالا در ترکیب این ادراکات با هم نکته های جالب تری هست. مثلا طیف بین عشق تک همسری، عشق مادرانه و غرور. میدونیم که عشق تک همسری با خوشحال کردن یک زن به وجود میاد. با این نتیجه گیری ذهنی که زنی که دوستش دارم خوشحاله، میخنده، لبخند میزنه. قبل از اینکه روش های جلوگیری از بارداری در انسان کشف بشه، خوشحال کردن یک زن معمولا منجر به این میشد که اون هم فرزندش رو خوشحال کنه. یا از طرف دیگه اگه مرد بچه رو خوشحال میکرد، زن هم با پاداش عشق مادرانه خوشحال میشد. اون زمان زنها معمولا همزمان با ایجاد عشق تک همسری در مردها باردار میشدن و عشق مادرانه به دست میآوردن.
ولی امروزه روش های زیادی برای جلوگیری از بارداری وجود داره. بنابراین دیگه منبع اولیه خوشحالی یک زن پاداش عشق مادرانه اون نیست. در عوض برای زنایی که بچه ندارن، منبع اولیه خوشحالیشون احساس غروره. غرور رو هم یاد گرفتیم دیگه، یعنی بالاتر رفتن رتبه اجتماعی یک فرد. و یکی از راه‌هایی که رتبه اجتماعی زن مورد علاقه‌مون رو بالاتر ببره، استفاده از انگشتر الماسه. همونطور که خیلی توی فیلم دیدیم، با من ازدواج می‌کنی. یک فکت آماری هم وجود داره. در سال 1961 که قرص‌های پیشگیری از بارداری کشف شد، میزان خرید و فروش انگشترهای الماس هم به شدت بالا رفته. البته داخل پرانتز بگیم، منظوری نیست که ازدواج یک موفقیت نسبت به مجرد بودن یا برعکس. اینا بر اساس دیدگاه‌های آدم‌های مختلف فرق می‌کنه و هیچکی نمی‌تونه بگه فقط یک شیوه درست وجود داره.
اپیزود 18 سایکست اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که ازش لذت برده باشین. راستی حتما یه سری به پیج اینستامون با آدرس سای_کست بزنید و از محتواهای روانشناسی علمی در حوزه‌های بالینی، تکاملی، تربیت فرزند و چیزهای دیگه استفاده کنید. مراقب خودتون باشید و منتظر اپیزودهای بعدی ما هم بمونید.